ساعت 23:11 شب است به وقت تهران. شنونده رادیو فردا هستید. سازمان گزارشگران بدون مرز از حسن روحانی خواست به وعده‌هایش عمل کند. 8000 فعال دانشجویی میگویند مشکلات به نقطه هشدار رسیده است. و اتحادیه اروپا اعلام کرد همه طرف‌های برجام به توافق هسته‌ای پایبند بودند. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا، شب بر شما خوش. من آرش حسنیا هستم. سازمان گزارشگران بدون مرز روز پنجشنبه از حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خواست در دوره دوم ریاست جمهوریش به وعده‌هایی که به مردم داده است عمل کند. به نوشته وبسایت گزارشگران بدون مرز، این سازمان همچنین خواستار متحد شدن حسن روحانی به تضمین آزادی اطلاع رسانی و دولت قانون مدار شد. خواسته های گزارشگران بدون مرز به مناسبت روز تحلیف حسن روحانی مطرح شدند. این سازمان روز 27 اردیبهشت، دو روز پیش از انتخابات ریاست جمهوری، در بیانیه ای از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران خواسته بود به شکل روشن به بهبود وضعیت آزادی اطلاع رسانی ابراز تعهد کنند. این سازمان با اعلام اینکه جمهوری اسلامی ایران همچنان با 27 روزنامه نگار و شهروند خبرنگار زندانی، یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه ایست، نوشت طی 4 سال ریاست جمهوری حسن روحانی دست کم 200 روزنامه نگار و شهروند خبرنگار احضار، بازجویی و 32 تن از آنها به حبس‌های از 3 تا 16 سال محکوم شدند. بیش از 8000 فعال دانشجویی ضمن انتقاد از آنچه فشار به تشکل‌ها و نشریات دانشجویی و سکوت مقام‌های وزارت علوم در این مورد نامیدند، اعلام کردند که مشکلات و بحران مراکز آموزش عالی همچون بسیاری از حوزه‌های دیگر کشور به نقطه هشدار رسیده است. این فعالان دانشجویی در نامه‌ای که در خبرگزاری ایلنا منتشر شد، از حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خواستند فردی را برای تصدی وزارت علوم معرفی کند که در مقابل فشارها ایستادگی کرده و کیان دانشگاه را امری قابل معامله نپندارد. به گفته امضا کنندگان این نامه، در دولت آقای روحانی بسیاری از برنامه‌ها و سخنرانی‌ها به دلایلی لغو شد و جمع زیادی از فعالان دانشجویی احضار شدند. بر اساس این نامه، وزیر علوم و معاونان او حتی یک بار به این روندها واکنش قاطعی نشان ندادند و رؤسای دانشگاه‌ها نیز در اکثر موارد با این اقدامات همصدایی کردند. پیش از این نیز در موارد متعددی تشکل‌های دانشجویی و برخی نمایندگان مجلس از ادامه فضای امنیتی در دانشگاه‌ها انتقاد کردند. در حالی که ایران تحریم‌های جدید آمریکا را ناقض توافق هسته‌ای وین می‌داند، اتحادیه اروپا روز پنجشنبه اعلام کرد که همه طرف‌های توافق هسته‌ای تا کنون به تعهدات خود پایبند بودند. به گزارش خبرگزاری فرانسه از بروکسل، کاترین ری، سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در پاسخ به خبرنگاری که درباره اتهامات ایران علیه آمریکا پرسیده بود، گفت تا این لحظه همه طرف‌های تعهدات خود را در رابطه با توافق هسته‌ای با ایران اجرا کردند. وی گفت انتظار داریم که بعد از این نیز توافق رعایت شود. کاترین ری همچنین گفت که در نشست کمیسیون مشترک برجام درباره نگرانی ایران از تحریم‌های جدید آمریکا بحث و گفتگوی مفصلی صورت گرفته است. پیش از این خبرگزاری رویترز گزارش داده بود که ایران به رغم اعتراض‌های علنی خود به تحریم‌های جدید آمریکا، در نشست کمیسیون مشترک برجام به روند اجرای توافق هسته‌ای اعتراض رسمی نداشته است. و رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه گفت که مناسبات آمریکا و روسیه به طور خطرناکی به پایین‌ترین سطح خود در همه دوران‌ها رسیده است و کنگره را در بروز این وضعیت مقصر دانست. کنگره آمریکا هفته گذشته با اکثریت قاطع آرا طرح تحریم‌های گسترده روسیه، ایران و کره شمالی را تصویب کرد و چاره‌ای جز امضای آن پیش روی آقای ترامپ نگذاشت. این تحریم‌ها در حالی تصویب شد که رئیس جمهوری آمریکا بارها خواستار بهبود مناسبات با روسیه شده است. دونالد ترامپ روز چهارشنبه با وجود امضای طرح تحریم‌ها شدیداً از آن انتقاد کرد. او با شکایت از اینکه کنگره دست او را برای کاهش تحریم‌های مسکو در آینده بسته است، چنین طرحی را مانع اعمال اختیارات ریاست جمهوری در امور سیاست خارجی دانست. مسکو این تحریم‌ها را یک جنگ تجاری تمام عیار خوانده و اینکه امیدها برای روابط بهتر با دولت ترامپ را برباد داده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا همونطور که در این خبر شنیدید روز چهارشنبه با امضای طرح تشدید تحریم‌های ایران، روسیه و کره شمالی راه رو برای تحریم سپاه پاسداران هموار کرد. بر اساس مصوبه کنگره این کشور 90 روز پس از اجرای شدن این قانون که از دیروز آغاز شد، رئیس جمهوری باید تحریم‌هایی را علیه سپاه پاسداران و اشخاص خارجی که مقام رسمی، عوامل یا وابستگان سپاه پاسداران هستند وضع کند. تحریم ها شامل منع تجارت سلاح با سپاه می شود. همکارم الهه روانشاد درباره تحریم های سپاه پاسداران دیدگاه منصور کشفی، استاد دانشگاه و کارشناس صنعت نفت در آمریکا را جویا شده. بشنویم.
بله، این تحریم های که به تصویب رئیس جمهور آمریکا رسید چیز جدیدی نبود، ولی ما توقع داشتیم اینجوری بشه، برای اینکه فعالیت هایی که در کنگره آمریکا شد به خصوص در سنا و سناتورهای جمهوری های آمریکا، مثلا آقای تد کروز و تام کارتون، اینا همه با مدت ها طولانی است که میگن باید تحریم ها گذاشته بشه برای ایران به ویژه با روسیه، یعنی هر دو تا، حالا کره شمالی هم شامل شده. تحریم هایی که درباره ایران گذاشتن البته ظاهرا به خاطر سه موضوع است. یکی موشک پرانی ها یا مثلا این کارهایی است که اخیرا کردن به صورت آزمایش پرتاب موشک و بعد خلع در مناقشات و یا برخوردهایی است که در خلیج فارس با ناوگان‌های آمریکا انجام میدن و بعدم کمک به تروریسم بین‌المللی و سومیش پایمال گذاشتن حقوق بشر در ایرانه. این چیزی است که سنا آمریکا یا کنگره آمریکا عرض کنم کلیتش در مورد رژیم اسلامی در نظر داره و بنابراین در این پکیج، این بسته تحریم های سگانه که روسیه و کنشونم شامل میشه و البته جمهوری اسلامی 100% باید تحریم میشد و تحریم هم کردن و اسمش هم فعلا، چون کلیت مملکت ایران در کنترل سپاه پاسداران هست، به اسم تحریم سپاه پاسداران مشهور شد.
آقای کشفی، تحریم سپاه پاسداران تا چه حد بر اقتصاد ایران و به ویژه بر صنعت نفت ایران تأثیر گذار خواهد بود؟
صنعت نفت ایران در کلیتش من باید بگم که یک صنعت ورشکسته است، برای اینکه سالهاست که بهش رسیدگی نشده، هیچ تعمیراتی انجام نشده، قطعاتی عوض نشده. صنعت نفت بسیار حساسه و باید مرتب به قول آمریکایی مینتین بشه، تعمیر بشه، عوض بشه قطعاتش. این کار انجام ندادن برای اینکه نه اطلاعش رو دارن، نه واقعا دلشون میسوزه و نه پول میخوان سرمایه گذاری کنن. تا سرمایه گذاری نشه اینکام درآمدی از صنعت نفت به دست نمیاد و فقط به فکر چپاول و غارت هستن. اینطور بوده در سالهای گذشته و هنوز هم هست. حالا نمونه این مسئله اینه که اخیرا وزارت نفت گفته که ما قراردادهای جدید رو طوری می‌بندیم که یه شرکت ایرانی در شرکت بکنه، هر قراردادی با شرکت‌های خارجی امضا می‌کنه. خب این شرکت‌هایی که به اصطلاح شرکت‌های ایرانی نامیده میشن تماماً در اختیار سپاه پاسداران هست، پادگان خاتون انبیا که اقتصاد ایران رو در حدود 98% در کنترل داره و بعد از بقیه‌شون هم در اختیار سپاه قدس که در کارهای تروریستی در خارج انجام میدن. حالا نمونهش این که در همین قرارداد نفت گازی که با شرکت توتال، شرکت بزرگ یا فرانسوی امضا شده هفته پیش، ظاهرا امضا شده، حالا تا به عمل برسه تازه من شک دارم، اگر برای اینکه هنوز این تحریم ها طوری است که خود توتال گفته میتونه بره بیرون از این مسئله رشد درآمدی است که برای سران سپاه و خود آقازاده ها و بالاخره قارت ملت ایرانه. این چیزی که ما در تاریخ این رژیم داشتیم.
آقای کشفی، تصور میکنید که در نهایت پیامد این مسئله چه خواهد بود برای ایران؟
بله، این عرض کنم که من فکر میکنم که دولت آمریکا تصمیم گرفته یه سرنوشت پایانی برای رژیم جمهوری اسلامی ایران تعیین کنه، یعنی همین که فقط تحریم بکنه سپاه پاسداران که بسیار مهمه، این شروع یه پایانه و متحدین رژیم اسلام که روسیه است، برادر بزرگ جمهوری اسلام روسیه است که حمایت میکرده تا حالا شدیدن هم حمایت میکنه، اونا خودش در زهر ماست. بنابراین دولت آمریکا داره نشون میده که کار جمهوری اسلامی که تا حالا با پول ملت ایران درآمد نفت کمک به تروریست‌های بین‌المللی بوده، دخالت امور داخلی کشورهای همسایه بوده و پایمال کردن حقوق بشر در ایران بوده، باعث میشه که این رژیم به جایی برسه که خب وزیر امور خارجه آمریکا اخیراً، شما حتما اطلاع دارین که رکس تیلرسون گفتش که ما خیلی راحت میخوایم به صورت آرام تغییر رژیم در ایران انجام بدیم. خب این خیلی حرف بسیار مهمی است و من فکر میکنم این در نظر هست و تاثیر این شروع این تحریم ها این خواهد بود که با فشار بسیار زیاد، همجوری که باز رئیس جمهور آمریکا یه چند روز پیش گفت ما اینقدر از این قراردادی که به اصطلاح قرارداد اتمی که بسته شده در دو سال گذشته امضا شده بعدم سال گذشته به اجرا گذاشته شد، اینقدر اینا رو ما موسیقی میکنیم، از انتقاد میکنیم ازش که اشتباه بکنن که خود رژیم بره از توش بیرون و مسئله اصلا صورت دیگر بگیره و خب یه جنبه دیگه پیدا کنه. به هر حال من فکر میکنم فشار بسیار زیاده از این بعد خواهد بود، ولی چیزی که ما نباید فراموش کنیم که دولت جمهوری اسلامی فعلا همونجور که عادتش بوده از روز اول به پامال کردن و کشتن مردم ایرانه و چپاول ثروت ملت ایران.
منصور کشفی استاد دانشگاه و کارشناس صنعت نفت در آمریکا بود در گفتگو با همکارم الهه روانشاد. نمایشگاه کارهای نقاشی 10 پناهجوی تازه وارد ایرانی کم کم به پایان خود نزدیک می شود. این هنرمندان جوان که در رشته های نقاشی، طراحی و فیلم در ایران تحصیلاتی دارند و این تحصیلات را در ایران انجام دادند، در تلاشند با ورود به دانشگاه ها و مدارس عالی آلمان رشته مورد نظر تحصیلی خود را تکامل ببخشند. درباره این نمایشگاه بیشتر می شنویم در گزارش شهرام میریان.
کارهای نقاشی و طراحی پناهجویان تازه وارد ایرانی در گالری کانی علوی در شهر برلین ارائه شده. این تابلوها در سبک و شیوه و اندازه‌های گوناگون نقاشی شده و تصویرگرانش سعی کردند ضمن نگاه به گذشته، زندگی حال و چشم‌انداز آینده خود را هم در برابر مخاطبانشان ترسیم کنند. یکی از این نقاشان تازه وارد پگاه وسالی نام دارد، دانش آموخته رشته نقاشی سنتی در دانشگاه هنر در تهران است و در گفتگو با رادیو فردا با اشاره به نمونه ای از کارهای پیشین خود در ایران از حال و هوای تابلوها و وضعیت کنونی خود نیز اینطور گفته.
من یک خانومی رو کشیده بودم، فقط به خاطر اینکه لبای این خانوم قرمز بود به من اجازه ندادن این کار رو به اجرا بذارم، ولی خب من اینجا یک زنی رو کشیدم که کاملا عریانه. این زن عریان به نظر من بیانگر آزادی یک زنه و این کاری که من کشیدم یک خانومی هست که به دور پاهاش پارچه‌ای بسته شده، یعنی پارچه‌ای کشیده میشه که این کشیدگی پارچه نشون دهنده سنت ها، آداب و رسوم و عقاید ماست که هنوز این زن برخلاف عقیده های خودش درگیر این سنته، یعنی هنوز یک ترسی داره که آیا مردم حرفی میزنن به قول معروف تو آبروی یک ملت رو بردی. من اینو خواستم نشون بدم. کار دیگه منم خواستم خورشید رو نشون بدم که توی این کار یک شهری رو به نمایش گذاشتم که خورشیدی که توی این شهر میتابه انرژی نداره، مردم این شهر سردن و این خیلی متفاوته با جایی که من توش دارم در حال حاضر زندگی میکنم.
پگاه اصولی در ادامه این گفتگو یادآور شده مصمم است در رشته تدریس نقاشی در مدارس ابتدایی و متوسطه آلمان دوره ببیند. امید ملکزاده یکی دیگر از این 10 پناهجوی تازه وارد ایرانی است که 29 سال دارد و در آکادمی هنر در تهران در رشته موسیقی تا درجه فوق دیپلم تحصیل کرده و دستی هم در هنر نقاشی دارد.
طرحهای گرافیکی میکشم، هر کدومشون یه موضوع خاصی و پشت پرده خودشون داره و هر کدومش توی شرایط خاصی برای من یه ایده شد و اون روی کاغذ پیادش کردم. یکی از نقاشی که من کشیدم تصویری هست، میشه گفت چند تا حیوان، چند تا موجودی توی یک تصویر وجود دارن. صورت این موجود مثل صورت یک اژدها هست، شاخ گاو داره، چشمای مار داره. من سعی کردم چیزی که توی رویای خودم دیدم به خاطر آشفتگیایی که داشتم اینو روی کاغذ پیاده کنم و این چیزی شد که من کشیدمش. تنها چیزی که من میتونم بگم به من امید داد اینجا آزادی رو دیدم، ولی توی ایران متاسفانه وجود نداره برای هنرمندان.
امید ملکزاده، پناهجوی 29 ساله ایرانی، در ادامه این گفتگو افسوده در نظر دارد ضمن تحصیل در رشته موسیقی جهانی در آلمان، رشته مهندسی صدا و یا صدا برداری را نیز پشت سر بگذارد. نمایشگاه نقاشی 10 پناهجوی تازه وارد ایرانی در شهر برلین تا 2 روز دیگر فعالیت خواهد داشت. شهرام میریان، رادیو فردا.
با شنیدن این گزارش هنری شهرام میریان به پایان این بخش خبری رادیو فردا رسیدیم، اما بیشتر از اینها که در این بخش خبری تقدیم شما شد رو میتونید از طریق وبسایت رادیو فردا بخونید و ببینید و بشنوید. از اینکه با رادیو فردا هستید از شما سپاسگزارم.